ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در یک مرکز خرید در مونیخ آلمان تیراندازی شده است. دولت ترکیه 283 نفر از اعضای گارد رئیس جمهوری را بازداشت کرد. و امام جمعه تهران گفت با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم. خوش آمدید به این بخش خبری. در یک مرکز خرید در شهر مونیخ در جنوب آلمان تیراندازی شده است. این مرکز خرید به نام اولمپیا در شمال غربی این شهر واقع شده و یک منبع نزدیک به پلیس آلمان از کشته شدن دست کم 6 نفر در جریان این تیراندازی خبر داده است. همراه هستیم با شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان. آقای میریان سلام میکنم به شما و چه خبر تازه‌ای هست از تحولات در مونیخ؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. همون گونه که در گزارش یک ساعت پیش هم به اطلاع شنوندگان رسید، تیراندازی همونطور که شما هم اشاره کردین در مرکز خرید شهر مونیخ به نام اولمپیا ساعت 17:52 دقیقه از یک رستوران فست فود که گفته میشه شعبه ای از رستوران معروف مکدونالد در این مرکز بوده شروع شده. پلیس نیم ساعت پیش خبر داد که شمار مهاجمان 3 نفر بوده و 6 نفر بر اثر تیراندازی اونها کشته شدند و شمار بسیاری هم زخمی شدند. تا کنون هیچ یک از مهاجمان دستگیر نشده و رد پایی هم از اونها به گفته پلیس رد پایی یافت نشده. پلیس به دنبال این تیراندازی ایستگاه راه آهن نزدیک این مرکز خرید در شهر مونیخ رو به کلی بست. پلیس منطقه رو الان محاصره کرده و از مردم خواسته از خانه هاشون بیرون نیان و هنوزم علت اصلی این تیراندازی و انگیزه این 3 مهاجم همونطور که یک ساعت پیش هم گفتم خبری در دست نیست که اینا به چه علت این کار کردن. در واقع این تیراندازی این آشوب رو یا این ماجرا رو به پا کردن. اگه خاطرتون باشه شامگاه دوشنبه این هفته هم در یک قطار محلی در همین ایالت بایرن در نزدیکی شهر وورسبورگ یک پناهجوی 17 ساله با سردادن شعار الله اکبر با چاقو و تبر شماری از مسافران از جمله یک خانواده هنگ کنگی رو زخمی کرد و در نتیجه 4 نفر از اعضای این خانواده به ویژه 4 نفرشون به شدت مجروح شدن که حال 2 نفر از اونها در بیمارستان همچنان وخیمه. این پناهجوی 17 ساله پس از پیاده شدن از قطار و فرار توسط نیروهای پلیس کشته شد.
بله، سپاسگزارم. شهرام میریان از آلمان تازه ترین تحولات از مونیخ را برای ما میگفت. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت ما، خبر اول این وبسایت درباره تیراندازی در یک مرکز خرید در مونیخ آلمان هست. گفته شده که این تیراندازی چند کشته بر جا گذاشته. همچنان وضعیت با ثبات نشده در شمال غربی شهر مونیخ. در وبسایت ما میتونید تازه ترین خبرها پیرامون این حمله رو دنبال بکنید. شنونده رادیو فردا هستید.
انتقاد عفو بین الملل از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی عقیدتی بازی می کنند.
از سرگیری روند اعدام ها پس از پایان ماه رمضان در ایران.
در 2 هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در کنار تازه‌ترین خبرها از مونیخ همچنان اخبار دیگر جهان را هم دنبال می‌کنیم. از جمله در ترکیه، دولت ترکیه از بازداشت 283 نفر از اعضای گارد ریاست جمهوری این کشور به ضمن همکاری با کودتای نافرجام هفته گذشته خبر داد. افراد بازداشت شده بخش ویژه‌ای از نیروهای مخصوص مستقر در کاخ ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا هستند. این واحد ویژه در مجموع 2500 نفر عضو دارد. گفته شده که برای 300 نفر از اعضای این واحد حکم بازداشت صادر شده است. دولت ترکیه همچنین در اقدام دیگر بیش از 10000 گذرنامه متعلق به شهروندان این کشور را باطل کرده است. از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، دولت این کشور اقدامات گسترده‌ای در بازداشت هزاران نفر و تعلیق ده‌ها هزار نفر از شغل‌های خودشان انجام داده. همچنین بیش از 1000 ژنرال ارتش ترکیه تاکنون بازداشت شدند. خطیب نماز جمعه تهران گفت که با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم و رجب طیب اردوغان باید به دلیل خرید نفت و حمایت از داعش و عادی‌سازی روابط با اسرائیل از قربانیان داعش و مسلمانان عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی امام جمعه تهران دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با کودتا در ترکیه را احترام به رأی مردم دانست و افزود که ما با همین ملاک از دولت سوریه، فلسطین و مردم بحرین حمایت می‌کنیم. همزمان با آقای خاتمی تعدادی از امامان جمعه شهرهای دیگر از جمله امام جمعه قم از دولت ترکیه خواستند که با همسایگان و دولت سوریه به گفته آنها آشتی کند و سیاست خود در مخالفت با بشار اسد را تغییر دهد. وزارت خارجه ایران از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون چند بار از دولت ترکیه حمایت کرده است. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزیابی مدارک آنها نخواهد داشت. به گفته آقای اکبری، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر در حدود 500 نفر ایرانی با وجود اتمام دوره پیش دانشگاهی در انتظار ورود به دانشگاه هستند و وضعیت بلا تکلیفی دارند. صدها پناهجوی اهل خاورمیانه که در میانشان اتباع ایران هم به چشم می‌خورد در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان در خاک صربستان هستند. این گروه خواستار ورود به کشورهای غرب اروپا هستند و اعتصاب قضا کردند. به گزارش رویترز، اکثر اعضای این گروه 300 نفره را پناهجویانی از افغانستان، پاکستان و ایران تشکیل می‌دهند، اما در میان آنها هیچ کودک یا زنی به چشم نمی‌خورد. ماه گذشته پلیس مجارستان، همسایه شمالی صربستان که عضو اتحادیه اروپاست، پناهجویانی را که پس از ورود غیرقانونی به این کشور بازداشت شده بودند به صربستان بازگرداند و بر پایه گزارش رویترز از آن پس تعداد پناهجویان که به طور روزانه در مجارستان پذیرفته می‌شوند به حداکثر 30 تن در روز کاهش یافت. 23 و 7 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت او 35 سال تجاوز ایران به کشور و متحدانش کافی است. آقای جبیر رفتار ایران را خصمانه، مخالف همه هنجارهای بین المللی و غیر قابل توصیف کرده و از تهران خواسته است از سیاست‌های به گفته او توسعه طلبانه و کینه‌توزانه دست بکشد. فرین آسمی همکارم در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که گفته‌ها و لحن تند وزیر خارجه عربستان به چه معناست. حبیب حسینی فر در آلمان:
به هر صورت اینم بخشی از اون جنگ تبلیغاتی و لفاظیه که دو طرف به خصوص ظرف این یکی دو سال شدتشو بالا بردند. در نظرم بگیریم که ایران و عربستان اصولا هیچ وقت رابطه حسنه ای نداشتن از زمان تشکیل عربستان و خب حتی در دوران شاه ما میبینیم فقط 5 6 سال آخر منتهی به انقلابه که با مدیریت آمریکا تا حدودی دو کشور رابطه بهتری پیدا میکنند. بعد از انقلابم که به هر صورت دعوی دو کشور بوده سر اینکه کی رهبری جهان اسلام رو داره، صدور انقلاب ایران مطرح بوده، حمایت عربستان از صدام حسین در جنگش با ایران مطرح بوده و خب با همه این احوال ما ظرف اون 20 سال اول انقلاب میبینیم که تا حدودی تونستن مدیریت بکنن دو طرف، به خصوص در دوران آقای رفسنجانی، در دوران آقای خاتمی مدیریت شد این بحران و یه حدی از روابط نسبتا خوب بین دو کشور برقرار شد. اون چیزی که متفاوت کرده ظرف این سالها خب هم مسئله اومدن بیرون عراق از اون مدار سنی سنتی هستش که بیش از پیش ایران در عراق قدرت گرفته، مسائل مربوط به خصوص بهار عربیه که دو کشور رو در کشورهای مختلف روبروی هم قرار داده به صورت جنگ نیابتی و همچنین شاید هم عمده تر اینه که به هر صورت این قراردادی که با ایران امضا شد در رابطه با برجام یک ظرفیت هسته‌ای رو برای ایران در نظر گرفته که از نظر عربستان همینش هم خطره با توجه به دشمنی که بین دو طرف هستش. و به خصوص عامل آخر که باید بهش اشاره کرد اینه که عربستان از اینکه آمریکا دیگه اون اتحاد قبلیشو نداره با ریاض تمام و کمال در کنار عربستان نایستاده و حتی برخی نرمش ها رو در قبال ایران نشون میده، خودش به نظر میاد که افتاده میدان و با یارگیری های منطقه ای با رویارویی یا تهاجمی بیشتر با ایران یه مقدار سعی میکنه که خودش مدیریت کنه این بحران ها. در این حال خب لحن و رفتار و روی کرد ایران هم به نوعی زمین ساز این هست، اینی که آقای جنتی بیاد و در نماز جمعه از مرگ ملک عبدالله اظهار خوشحالی بکنه یا به سفارت این کشور رسول عربستان در تهران در کنسول در مشهد حمله بشه، دائم هم صحبت از سقوط آل سعود بشه، همه اینها دست به دست هم داده که الان بحران در یک حد شاید بی سابقه بین دو کشور برقرار باشه.
آقای حسینی فرد، عادل اجبر وزیر خارجه عربستان گفته که اون چی که شاهدش هستیم ادامه فعالیت های به گفته او خصمانه ایران در حمایت از حزب الله در لبنان، سوریه، عراق و همچنین تلاش برای فرستادن اسلحه برای حوثی ها در یمن و گفته که در رفتار ایران هم هیچ تغییری مشاهده نشده در این زمین. ایران هم در مقابل عربستان رو به حمایت از داعش متهم میکنه. برداشت شما از چنین اتهام‌هایی از سوی دو طرف چیه؟
واقعیتش اینه که هر دو طرف تا حدودی حق دارن تا حدودی هم ندارن. در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در منطقه داره فعال عمل میکنه، گرچه به جناحی از حکومت به صدا رهبری وزارت خارجه خود دولت آقای روحانی به خصوص از زمانی که اومدن سر کار بعد از سال 1392 تلاش کردن که این سطح تنش رو به عربستان بیارن پایین، تلاش‌های متفاوتی شده. آقای ظریف بارها تلاش کرده که خودشو به ریاض برسونه و اونجا مذاکراتی رو صورت بده، ولی خب عربستان حاضر نیست این کارو بکنه، در این حالی که اون جناح دیگه در ایران هم دائم مثلا اظهارات تنش آمیز کرده یا سیاست رویکردی که در منطقه داشته اصولا کمکی نکرده به حل این بحران و کاهش تنش. در ضمن عربستان هم با این اقداماتی که داره میکنه ظرف این یکی دو سال به خصوص این حملاتی که به یمن کرده، نوع اقداماتی که در بحرین داره پیش میبره و همچنین حمایتی که از برخی از گروه‌های به هر صورت بحث‌انگیز در سطح سوریه داره میکنه، اون هم کمکی نمیکنه به این حل این بحران. به نظر میاد که هر دو کشور در صدد اینن که با ماکسیمال خواستاشون رو در نسبت به طرف دیگه به کرسی بشونن و از این طریق مسئله رو حل بکنن، که خب به نظر نمیاد هیچ کدوم از این دو طرف بتونن قادر باشن این صورت مسئلهشون رو حل بکنن با طرف دیگری، یعنی شکست کامل طرف دیگری مقدر نخواهد شد.
تنش در روابط ایران و عربستان بعد از حادثه منا و اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان و همچنین حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران شدت گرفته. چه آینده ای رو میشه متصور شد برای روابط ایران و عربستان و آیا باید منتظر جنگ احتمالی باشیم یا جنگ رو منتفی میدونید شما؟
نه، به نظر نمیاد که در دو کشور اصولا در شرایطی باشن یا به سودشون باشه که وارد جنگ مستقیم بشن، گرچه خب جنگ نیابتی در سطح یمن مثلا به یک سطح بالاتری هم کشیده شده، ولی اون چیزی که ممکنه به نظر میاد که به خصوص عربستان چشم دوخته به انتخابات آمریکا، یعنی با توجه به اینه که نامزدهای مختلفی که در انتخابات آمریکا حاضرند اصولا سیاست غیر منعطف تری نسبت به آقای اوباما دارن در قبال ایران و بعید نیست که ایران در یک شرایط متفاوتی قرار بگیره، یعنی آمریکایی‌ها فشار رو اعمال بکنن و در کنار عربستان بهتر و بیشتر بایستند. از این جهت دارن سعودی ها همینطور ادامه میدن، به نوعی حاضر نیستند بحران رو به یه سطح پایین تری بکشونن، گرچه ایران هم به نظر همطور که گفته شد حداقل جناحیش این تمایل رو نداره، تا برسن به انتخابات آمریکا ببینن که خصوص آمریکایی‌ها چه موضعی دارن و آیا در کنار عربستان خواهند ایستاد و فشار بر ایران بیشتر خواهند کرد یا نه. تا اون موقع به نظر نمیاد که در سطح این بحران تماس شاهد تغییر تفاوتی باشیم.
گفتگوی همکارم فرین آسمی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل. اما خبر اصلی این ساعت آن چیزیست که منابع خبری عصر جمعه حدود دو ساعت پیش گزارش دادند که در یک مرکز خرید در نزدیکی استادیوم المپیک مونیخ تیراندازی شده و پلیس بخش گسترده ای از مناطق اطراف این مرکز رو مسدود کرده. گزارش خبرگزاری ها کیست که مردم از این مرکز خرید تخلیه شدند. بر اساس گزارش ساعت 6 عصر به وقت محلی یک یا چند مرد مسلح وارد داروخانه در مرکز خرید المپیا شدند و به سوی مردم تیراندازی کردند. هنوز وضعیت مشخص نیست که به کدام سمت میره. پلیس از مردم خواسته، بر صفحه توییتر خودش پلیس مونیخ نوشته که به زبانهای مختلف از مردم خواسته که در حضور از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند. اگر شما در آلمان هستید خصوصا در شهر مونیخ میتونید با ما تماس تماس بگیرید و به ما از مشاهداتتون بگین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112-23 و 30 دقیقه بخش بعدی خبرها خواهد بود.